برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه ما بر روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این بخش سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و بدین شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا شید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه گذشته بخش اول مطلبی از منصور حکمت تحت نام حوزه های حزبی و اکسیون های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی رو براتون خوندم. در این بخش از برنامه امروز بخش دوم این مطلب رو براتون میخونم. این مطلب برای اولین بار در نشریه کمونیست شماره های 17, 18, 19, 20 تاریخ اسفند 63 تا خرداد 64 منتشر شد. حوزه های حزبی و اکسیون های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی بخش دوم. یک، اهمیت سبک کاری مبحث آژیتاتور. بحث اهمیت آژیتاتور کمونیست را باید قبل از هر چیز در یک سطح پایه‌ای و به اصطلاح سبک کاری مد نظر قرار داد. در این سطح هنوز بحث بر سر این نیست که برای مثال تعداد رهبران عملی و کارگران صاحب نفوذ در صفوف ما کم است و باید افزایش یابد. بحث بر سر این است که اصولاً حزب ما، فعالین حزب در شهرها و حوزه‌های ما باید دارای چنان سنت‌ها و عادات و روش‌های فعالیتی باشند که جذب این گونه کارگران را امکان پذیر می‌کند. به همین معناست که قبلاً از ضرورت هضم پدیده‌ای به نام آژیتاتور پرولتر در سیستم عملی فعالیت حزبی صحبت کردیم. روش‌های ما باید چنان باشد که آژیتاتور و رهبر عملی کارگران بتواند در این سیستم جا بیفتد. کار با حزب نه تنها با خصوصیات و نیازهای فعالیت آژیتاتور در تناقض نباشد، بلکه برعکس محیط کاملا مناسبی برای شکفتن این خصوصیات و تقویت آنها ایجاد کند. سبک کار پوپولیستی که منطبق با نحوه زیست و اشکال اعتراضی خرده بورژواهای از لحاظ تولیدی منفرد است، طبیعتاً جایی برای یک آژیتاتور پرولتر و رهبر توده‌ای کارگری باقی نمی‌گذارد. وقتی مبارزه سیاسی به نوسانی میان اعمال فشار مسالمت آمیز بر بورژوازی و عصیان کور تروریستی بدل شود، وقتی ابراز وجود سیاسی به ابراز وجود خیابانی منحصر شود، وقتی کار مخفی تا حد عملیات توطئه گرایانه دستجات بریده از جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علنی مبارزه را کمابیش مطلقاً منتفی کند، طبعاً یک کارگر صاحب نفوذ و یک رهبر کارگری که نقش خود را تنها میتواند در جلوی صف کارگران بازی کند، جایی در سازمان نمییابد. بیهوده نیست که عظیمترین سازمانهای پوپولیستی در اوج رونقشان نه تنها فاقد قدرت و نفوذ جدی مبارزاتی در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت بودند، بلکه حتی از سازماندهی و رهبری یک اعتصاب در یک کارگاه 50 نفره نیز ناتوان بودند و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معنی اخص کارگری مربوط می شود، حد اکثر به دنبال رو و خبرنگاران آن بدل می شدند. سبک کار حزب سیاسی طبقه کارگر باید با زیست اقتصادی و اشکال مشخص مبارزه و اعتراض کارگری سازگار باشد. کارگر در متشکل شدن قدرت می‌یابد. اعتراض انفرادی کارگران بی‌ثمر و تنها مبارزه متشکل آنها ثمر بخش است. کارگران از اهرم فشار نیرومندی در عرصه تولید برخوردارند. از این رو کارخانه و محل تولید یکی از اساسی ترین عرصه‌های مبارزه کارگری را تشکیل می‌دهد و اعتصاب به شکل پایه‌ای اعتراض کارگران در اقصای نقاط جهان تبدیل می‌شود. کارگر برخلاف خرده بورژوا یک طبقه اجتماعی و مرتبط با تولید بزرگ است. اعتراض و مبارزه این طبقه ناگزیر اشکال توده‌ای، علنی و رو در رو به خود می‌گیرد. کارگران را نمیتوان در خانه های امن و جوخه های رزمی و تیم های چسب قطره ای سازمان داد و انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه کنند. و بالاخره کارگران به مثابه یک طبقه سراسری در این حال در زیر مجموعه های فابریکی و محلی خاصی جای گرفتند که در هر یک توده وسیع کارگران رهبری حضوری و محلی خود را نیاز دارد. مبارزه سراسری کارگری ارتباط ناگسستنی با سازماندهی و حرکت بخش‌های مختلف این طبقه دارد. کارگران را نمی‌توان چون بورژواها و خرده بورژواها با علم کردن یک مرجع تقلید و یک دولت در تبعید و نظیر آن از راه دور به خط کرد. سازماندهی و رهبری محلی برای هر عملکرد طبقاتی کارگران از اعتصاب و قیام تا کنترل کارگری و اعمال برنامه‌ریزی اقتصادی در فردای کسب قدرت یک امر حیاتی و غیر قابل چشم‌پوشی است. سبک کار کمونیستی سبک کاری سازگار با این خصوصیات عینی زیست و مبارزه طبقه کارگر است. تمام جوهر نقد ما به سبک کار پوپولیسی را میتوان در این خلاصه کرد که ما دریافتیم باید آگاهانه و از طریق نقد سنت‌های بورژوایی حاکم بر جنبش چپ راه خود را در جهت سازگار کردن شیوه‌های فعالیت حزبی با عینیات حیات تولیدی و مبارزاتی طبقه کارگر باز کنیم. پوپولیست ها مجازند که به هر شکل که میخواهند قشر اجتماعی را که پایگاه و موکل آنهاست بسیج و هدایت کنند. ما موظفیم طبقه خود، طبقه کارگر را در آن اشکال و با تکیه بر آن مکانیسم های سازمان بدهیم که به قدرت واقعی طبقه کارگر به بهترین وجه امکان مادی شدن میدهد. مبارزه طبقه کارگر از اعتصاب تا قیام تا اداره جامعه نیازمند رهبران عملی محلی و آژیتاتور هاست. پس حزب کمونیست باید خود تشکلی از آژیتاتورهای پرولتر نیز باشد. تجسم رابطه حزب و طبقه به صورت رابطه دو قطبی سازمان مخفی توده کارگران یک تصور مکانیکی است. این بیان دیگری از فرمولبندی چریکی موتور کوچک موتور بزرگ است. در جهان واقعی آژیتاتورها و رهبران محلی و توده‌ای با نفوذ آن حلقه‌ای هستند که حزب مخفی پیشوان طبقه را با توده وسیع کارگرانی که عمدتاً علناً آموزش می‌بینند، علناً اعتراض می‌کنند و علناً متشکل می‌شوند، متوسل نگه می‌دارد و مربوط می‌کند. مسئله که ما با آن روبرویم این است: در حزب ما و در سبک کار ما چه جایگاهی به این عنصر حیاتی مبارزه پرولتری اختصاص داده شده است؟ آیا سنت‌های فعالیت تشکیلاتی ما به طور طبیعی ظرف مناسبی را برای ایفای نقش این قشر تعیین کننده در طبقه کارگر به وجود می‌آورد؟ آیا حزب ما می‌تواند دوگانگی و جدایی سنتی میان حزب سیاسی از یک سو و رهبران عملی و علنی از سوی دیگر را از میان بردارد و خود حزب سیاسی را به حزب دربرگیرنده رهبران کمونیست صاحب نفوذ محلی بدل کند؟ به این ترتیب بحث حاضر گام دیگری در جهت تدقیق روش‌های عملی فعالین محلی و حوزه‌های حزبی است. مستقل از هر اولویت یا کمبود مقطعی، توجه ما به رهبران عملی جنبش کارگری، قابلیت ما در پرورش رهبران کمونیست برای جنبش‌های اعتراضی کارگران و بخش‌های مختلف طبقه کارگر و تلاش ما در تبدیل کردن حزب کمونیست به حزب متشکل کننده این رهبران یک امر و وظیفه دائمی و همیشگی ماست. اما از این که آکسیونی در کار باشد یا نه. بخش مهمی از تبلیغ و ترویج و سازماندهی روتین حزبی تنها به مدد فعالیت آژیتاتورها امکان پذیر است. ما باید به سمتی برویم که حزب ما به طور طبیعی همواره بخش قابل ملاحظه‌ای از رهبران عملی جنبش کارگری را در صفوف خود داشته باشد. قابلیت سازماندهی این بخش از طبقه کارگر یکی از شاخص‌های مهم در تشخیص این است که آیا واقعاً حزبی به یک جریان در درون طبقه کارگر تبدیل شده است یا خیر. 2. سلول پایه حزبی و فعالیت پایه حزب. حوزه سلول پایه حزب است. سلولی از حزب که در کارخانه یا محله تشکیل شده است. از این نقطه نظر حوزه وظایف روتین و تعریف شده ای را بر عهده دارد. اما فعالیت پایه حزب در کارخانه و محله از حد فعالیت روتین یک سلول فراتر می رود. فعالیت پایه حزب یعنی تبلیغ، ترویج، سازماندهی و رهبری مبارزات در یک کارخانه یا بخش شامل مجموعی از کارخانه ها و محلات کارگری چیزی بیش از تبلیغ و ترویج و سازماندهی است که توسط یک یا چند سلول پایه انجام می شود. آن واحد تشکیلاتی که بنا به تعریف وظیفه پیش بردن چنین سطحی از فعالیت را دارد دیگر حوزه نیست، بلکه یک کمیته تشکیلاتی، کمیته کارخانه، بخش، ناحیه و غیره است. وظایف تبلیغی، ترویجی و سازماندهی یک حوزه حدود و ثغور معینی دارد. می توان سازماندهی محافل ترویجی، شبکه‌های توزیع نشریه و جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظایر آن را از یک حوزه طلب کرد، اما سازماندهی اعتصاب و تظاهرات را نمی توان به همین سادگی از یک حوزه انتظار داشت. اینها دیگر نمی توانند جزء وظایف حتمی و لازم الاجرای یک حوزه باشند. اینها دیگر وظیفه کمیته های تشکیلاتی است. به عبارت دیگر باید میان وظایف حوزه به عنوان یک سلول پایه با فعالیت پایه حزبی، یعنی آن کمیت و کیفیتی از فعالیت که از حضور همه جانبه حزب در یک کارخانه یا ناحیه انتظار می رود، تفاوت گذاشت. در مورد اول ما از عملکردهای یک واحد و سلول پایه تشکیلاتی سخن می گوییم. در مورد دوم بحث بر سر مجموعه آن فعالیت هایی است که حزب باید در تحلیل نهایی در هر واحد فابریکی و محلی قادر به پیشبرد آن باشد. اما این نکات چه ربطی به مسئله آژیتاتور و آژیتاسیون دارد؟ رابطه مسئله در این است که تا آنجا که حوزه ها به معنی اخص کلمه را مد نظر داریم، نمی توان به عنوان وظیفه قطعی آنها، یعنی وظیفه که بدون انجام آن حوزه های کامل نیستند، سازماندهی و هدایت آژیتاتورها را قرار داد. هر حوزه سازمانی موظف نیست حتما یک یا چند رهبر علنی کارگری را سازمان داده باشد و تغذیه کند. سازماندهی آژیتاتورهای کمونیست توده‌ای و علنی به معنای فراتر رفتن از محدوده وظایف تعریف شده یک حوزه است. بنابراین اولا همواره حوزه های متعددی می توانند وجود داشته باشند که فاقد آژیتاتورهای توده‌ای هستند و ثانیا آن حوزه هایی که از این امکان و توانایی برخوردارند که رهبران عملی جنبش کارگری را در رابطه با خود و تحت پرچم حزب کمونیست متشکل کنند، دیگر کمابیش دارند خود را از محدوده یک حوزه فراتر می برند. اینجا دیگر یک گام جدی برای شکلگیری ارگانهای بالاتر حزبی نظیر کمیته های کارخانه دارد برداشته می شود. ما به عنوان یک اصل و به عنوان یک اولویت مصرانه خواهان تشکیل و تکثیر حوزه های پایه و انجام موظف وظایف تعریف شده حوزه ها توسط آنها هستیم. این آن تپش دائمی و آن عنصر همیشگی رشد است که هر فعالیت پیچیده‌تر و متکاملتر حزبی در هر مرحله از حیات حزب باید بر آن متکی و استوار شود. این کار تعطیل بردار نیست و هرگز از اولویت نخواهد افتاد. اما بر مبنای این رشد دائمی در پایه، حزب ما امکان می‌یابد به عرصه‌های جدیدی پای بگذارد، وظایف پیچیده‌تر و ترکیبی‌تری را در دستور بگذارد و بالاخره اندام‌های تشکیلاتی مرکب و بالاتری را در هرم تشکیلاتی حزب به وجود آورد. حزب و سازماندهی آژیتاتورها و پیشبرد امر آژیتاسیون توده‌ای و رهبری عملی آکسیون‌ها یکی از این عرصه هاست. در این دوره از کار حزب کمونیست پا گذاشتن به این عرصه ها و شکل دادن به ارگان ها و اندام های عالی تر حزبی، یعنی کل تشکیلات حزبی کارخانه با وظایف متنوع آن، قبل از آن که نتیجه یک تصمیم از بالا و اساسنامه ای باشد، نتیجه یک تکامل و رشد از پایین است. هدف از بحث حاضران است که این دورنمای رشد در یکی از ابعاد مهم آن ترسیم شود. اما اینکه توجه حوزه ها علل عموم را به مسئله آژیتاتور و آژیتاسیون توده‌ای جلب می‌کنیم و در این بحث همه حوزه ها را خطاب قرار می‌دهیم، از این روست که اولا کل حوزه ها و فعالین حزب را به سمت کار سیاسی و در مراحل بعد تشکیلاتی با رهبران عملی جنبش کارگری جهت بدهیم. اهمیت این قشر از طبقه باید برای همه ما معلوم باشد و ثانیاً گام‌های بعدی آن حوزه‌هایی را که همکنون از امکانات اولیه و توانایی لازم برای پا گذاشتن به این عرصه فعالیت برخوردارند مشخص کنیم. برای بسیاری از حوزه‌ها بحث ما در حد یک آموزش سبک کاری و تأکیدی بر یک جهتگیری عمومی اما مهم باقی می‌ماند. برای برخی دیگر مضامین این بحث می‌تواند رهنمودی برای عمل مشخص در دوره حاضر باشد. سه، ملزومات عمومی و سیاسی جلب آژیتاتورهای کارگری. از آنچه تا همینجا گفتیم روشن است که امر جلب آژیتاتورهای کارگری، یعنی رهبران با نفوذ و یا در حال شکلگیری کارگران در سطح کارخانه و محله را نمیتوان به یک مکانیسم ساده عضوگیری تنسل داد. صحبت بر سر یک جهتگیری جدی از طرف ما به این عرصه فعالیت و همینطور ایجاد یک موج حرکت در میان رهبران کارگری و کارگران پیشرو و با نفوذ به سمت کار با حزب است. در محتوای امر این یک جهتگیری و حرکت سیاسی از هر دو سو است. از طرف ما این یک جهتگیری به سمت رهبران عملی توده‌ای برای تاثیرگذاری کمونیستی بر آنان و از طرف رهبران کارگری یک سمتگیری در جهت کار کمونیستی و تشکل در سازمان مخفی است. عامل محرکه این جهتگیری از هر دو طرف به هر حال حزب ماست. این ماییم که به رهبران عملی روی می‌آوریم تا کاری کنیم آنها به سمت کمونیسم و حزب کمونیست روی آورند و این ماییم که باید ملزومات کار را فراهم کنیم. چگونه؟ الف، حفظ تماس دائمی و آمیختن با محافل کارگران پیشرو. این محافل همواره وجود دارند. هیچ درجه از اختناق و سرکوب قادر به انحلال و امهای این محافل نیست. کارگران با تجربه و استخوان خرد کرده در طول سالها راه و رسم حفظ و گسترش این محافل در درون کارگران را آموختند. این محافل بر مبنای طبیعی ترین روابط و در دل هزاران تماس روزمره کارگران در محیط کار و زندگی بقای خود را حفظ می کنند. بورژوازی تاکنون تحت هیچ شرایطی قادر نبوده است که کارگران را چنان منفرد و اتمیزه کند که این روابط به طور جدی مورد مخاطره قرار گیرند. در این روابط محفلی کارگران فعالتر و آگاهتر تبادل نظر می کنند، تصمیم می گیرند و حتی نوعی آموزش مقدماتی عموماً در جهت بالا بردن درک منافع صنفی را در میان توده کارگران و به ویژه کارگران جوانتر به پیش می برند. اتوریته ها در این روابط کمابیش شکل می گیرند. بیان که تشکل و تشکیلاتی در کار باشد، رشته هایی از دل روابط طبیعی کارگران فعال را به نحوی از آنها به هم مرتبط می کنند. این محافل کانون های تعیین کنندهی در درون طبقه کارگرند. فعالین حزب خود به عنوان بخشی از کارگران پیشرو محیط خود باید با این محافل بجوشند. هر جا این محافل اشکال جدیتری به خود گرفته باشند، به همان درجه برقراری تماس جدیتر با آنها همچنان در روابط طبیعی بر عهده ما قرار می‌گیرد. همونطور که قبلا هم گفتیم، تنها ملاحظات امنیتی می‌تواند دامنه تماس و آمیختگی طبیعی ما با این محافل را محدود کند. اختلاف نظر ما با این یا آن دسته و محفل از کارگران فعال به هیچ وجه نمیتواند دلیلی برای گسستن رابطه متقابل و کنارگیری از آنها باشد. ب. مطلع نگاه داشتن کارگران پیشرو از مواضع و نظرات حزب. در دل این تماس دائمی ما باید دائما نظرات و سیاست‌های حزب را به درون صفوف کارگران پیشرو پمپ کنیم. هر کارگر مبارز و فعالی باید از نظرات، سیاست‌ها و شعارهای ما مطلع باشد، حتی اگر نسبت به آن نقد داشته باشد. شرط لازم این کار ترویج و تبلیغ حضوری و سیستماتیک نظرات حزب در این محافل، طبیعتاً با در نظر گرفتن سطح امنیتی هر رابطه، رساندن جزوات پایه و نشریات حزبی به طور دائمی به محافل کارگران پیشرو، معرفی و تثبیت صدای حزب کمونیست ایران در میان کارگران و توضیح دائمی تاکتیک ها و شعارهای حزبی در روابط کارگری است. باید کاری کرد که هر کارگر فعال حزب کمونیست را در رؤوس و حد المقدور در جزئیات دیدگاه ها و مواضعش بشناسد و در مواجهه با هر مسئله جدید خواهان اطلاع از نظر و جهتگیری حزب باشد. جیم، قابلیت ترویج مارکسیسم و نقد نظرات غیر پرولتری. جهتگیری ما به سمت رهبران عملی کارگران باید به پیوستن قطعی آنها به مارکسیسم و سازمانیابی کمونیستی آنان منجر شود. نقد تفکرات غیر پرولتری و تلاش برای رواج مارکسیسم در میان این کارگران یک وظیفه حیاتی ماست. سطح ترویج ما باید برای تاثیرگذاری جدی بر این کارگران به اندازه کافی بالا باشد. اما این ابداً به معنای ترویج نکات انتزاعی و تکرار ساده فرمول‌بندی‌های کلاسیک مارکسیستی نیست. مروج ما باید بتواند مبانی اساسی مارکسیسم را به اشکال گوناگون و در تقابل با بروزات مختلف خرافات بورژوایی معنی کند. مارکسیسم زنده، روشن و مرتبط به مسائل جامعه و جهان امروز این چیزی است که رفقای مروج ما باید بکوشند با خود به میان کارگران ببرند. اما خصوصیات خود مروج نیز مهم است. پوپولیسم سنتاً امر ترویج را به روشنفکران و دانشجویان می سپرد. روشنفکرانی که اگر شاید مارکسیسم را بهتر مطالعه کرده بودند، از زندگی مبارزه عملی طبقه کارگر مشاهدات و تجربیات اندکی داشتند، این مروجین به ندرت می توانستند مجاب کنند و از لحاظ نظری با اتوریته باشند. ترویج آنها با داده های زنده کارگرانی که در محافل آنها شرکت می کردن به ندرت ارتباط می یافت. ما باید مروجینی تربیت کنیم که از این اشکالات مبرا باشند. روشنفکران می توانند در امر ترویج مؤثر باشند، مشروط بر آنکه نسبت به زندگی و مبارزه عملی کارگران حساس باشند. مشاهدات غنی و تجربه ملموسی از این زندگی و مبارزه و زوایای گوناگون آن داشته باشند و به علاوه با مسائل و مشغله های کارگران پیشرو به خوبی آشنا باشند. اما ما باید بتوانیم بیش از پیش مروجین خود را از میان خود کارگران آگاه و مجرب تربیت کنیم. نه تنها احاطه تئوریک بلکه همچنین پختگی عملی مروج برای موفقیت او ضروری است. دال، احاطه به مسائل عملی جنبش کارگری و مطالبات کارگران. هیچ جریانی که حساسیت لازم را در قبال مسائل عملی جنبش کارگری، مطالبات کارگران و موانع سد راه اعتراضات کارگری را از خود نشان ندهد، نمیتواند به بست نفوذ خیش در میان کارگران خوشبین باشد. بخشی از این حساسیت از طریق کارگری شدن بافت حزب و نیز کار دائمی حوزه‌ها در میان کارگران به دست می‌آید. اما این به تنهایی کافی نیست. باید این مسائل را به طور جدی مطالعه و بررسی کرد. باید نسبت به کلیه مسائل جنبش کارگری موضع دقیق و متکی بر اطلاعات و شناخت کافی داشت. باید روحیات کارگران، تمایلات و مطالبات آنها را شناخت و با مشکلات یک رهبر عملی در بسیج و سازماندهی کارگران از نزدیک آشنا شد. هر رفیق حوزه ما در کارخانه محله باید قادر به تحلیل و حلاجی مسائل کارگری و نقد دیدگاه‌ها و مواضع انحرافی باشد. هر رفیق ما باید به تدریج به یک مرجع صاحب نظر در تحلیل مسائل جنبش اعتراضی کارگران تبدیل شود. از مسائل نظیر قانون کار، طرح طبقه بندی، بهره‌وری، ایمنی محل کار، دستمزدها، سود ویژه، مزایا، شرایط کار زنان و غیره گرفته تا آمار و ارقام مربوط به سطح تولید، اشتغال، تراکم کارگران و غیره در کارگاه‌ها و مناطق مختلف باید به طور جدی به مشغله فعالین ما تبدیل شود. شنوندگان عزیز، در اینجا توجهتون رو به شنیدن یک قطعه موسیقی جلب می‌کنم. بعد از اون بقیه مطلب رو براتون می‌خونم.
Mom!
مسائل عملی و امنیتی در سازماندهی آژیتاتورها. سازماندهی فعالیت مخفی و حفظ ادامه کاری تشکیلات مخفی حزب در میان کارگران در شرایط اختناق موجود که برای کمونیست‌ها شرایط متعارف فعالیت محسوب می‌شود، به سهم خود امر پیچیده و دقیق است. حال اگر به این تشکیلات آژیتاتورها و وظایفی که از طریق آنها انجام می‌شود را اضافه کنیم، آشکار است که بر دشواری کار به مراتب افزوده می شود. اینجا دیگر با تشکلی روبرو هستیم که برخی عناصر آن عمدتاً به طور علنی فعالیت می کنند. محل کار روتین آنها جلسات نسبتاً وسیع کارگری، مجامع عمومی، در رأس اعتصابات و اعتراضات و غیره است. بدیهی است که چنین رفقایی بنا به تعریف زیر ذره‌بین پلیس سیاسی قرار می گیرند. هر حرکت آنها با حساسیت از طرف نیروهای جاسوسی و سرکوب پلیس تحت نظر خواهد بود. در این شرایط محدودیت‌ها و مسائل متعددی برای ما مطرح می‌شود. جذب آژیتاتورها و تلفیق فعالیت مخفی حوزه‌های حزبی با فعالیت علنی حزبی که عمدتاً حول محور آژیتاتورها شکل می‌گیرد، به این ترتیب مستلزم نهایت درجه آمادگی، هوشیاری دائمی و قبل از هر چیز یک سبک کار اصولی و جا افتاده کار کمونیستی است. و تازه این حالتی است که ما شرایطی را فرض کردیم که در آن آژیتاتورها عناصر حزبی و اعضای رسمی حزبند، مجربند، روش‌های مبارزه با پلیس سیاسی و حفظ امنیت و ادامه کاری تشکیلات را آموختند. در پروسه جذب آژیتاتورها، جایی که آژیتاتورها هنوز دوره انتقالی پیوست به حزب را طی می‌کنند، کار از این هم دشوارتر می‌شود. برای سهولت بحث بهتر است ابتدا مشکلات و محدودیت‌های همان حالت اول، یعنی حالتی که مرحله جذب تمام شده و آژیتاتور به جزئی از خود تشکیلات حزب تبدیل شده است را در رؤوس خود بشماریم و سپس به ویژگی ها و مشکلات خاص دوره انتقالی بپردازیم. چرا که در صورت تجسم صحیح این امر در شکل نهایی خود، درک خصوصیات پروسه‌ای که باید به حالت نهایی منجر شود ساده تر خواهد بود. مشکلات و دشواری های کار ما کدامند؟ الف، تماس آجیتاتور با تشکل مخفی حزب. این در واقع مادر همه مسائل دیگر است. هر فعل و انفعالی اهم از آموزش، انتقال تجربه، هدایت و کنترل، دخالت آجیتاتور به عنوان عضو حزب در حیات تشکیلات و غیره مستلزم تماس منظم و محکم آجیتاتورها با حوزه‌های مخفی است. چگونه میتوان این تماس را به درستی برقرار کرد؟ چگونه حوزه حزبی میتواند با رفیق آجیتاتور که یک رهبر عملی کارگران است و لذا کمابیش به عنوان یک عنصر به اصطلاح ناراضی مبارز و یا حتی دست چپی برای پلیس سیاسی شناخته شده است به طور منظم تماس داشته باشد بیان که امنیت تشکیلات مخفی و آجیتاتور هر دو به خطر افتد. ب. هدایت آجیتاتور و کنترل و نظارت بر کار او. کار روتین آجیتاتور تبلیغ و بسیج کارگران است، حال برای آکسیون یا برای سازماندهی آنان در اشکال مختلف. این کار باید به طور روتین تحت هدایت تشکیلات مخفی حزبی انجام شود. اما چگونه؟ چگونه تشکل مخفی فعالیت عنصر علنی کار را در جریان اعتصاب، در جریان سازماندهی مجمع عمومی و یا در حین برانگیختن کارگران به اعتراضات معین هدایت می کند؟ این از خصوصیت اصلی کار یک مبلغ توده‌ای و رهبر عملی کارگران است که در مدت زمان کوتاه ناگزیر از تصمیم‌گیری‌های متعدد در قبال مسائل حساسی است، مثلا آیا اعتصاب باید ادامه یابد، آیا طرح کارفرما باید قبول شود، آیا باید لحن تبلیغ خود را تعدیل کند، آیا روحیه کارگران را درست تشخیص داده است و غیره. آجیتاتور در چنین شرایطی نیاز به مشاوره و رهنمود خواهد داشت. تشکیلات مخفی چگونه این نیاز را برطرف می‌کند و هرچه ابعاد اختناق شدیدتر باشد این مشکل به طور حادتری بروز می‌کند. جیم، آموزش سیاسی منظم آجیتاتور. آجیتاتور باید به سهولت به نشریات حزب دسترسی داشته باشد. باید بتواند کتاب‌ها و جزوات لازم را بخواند، باید بتواند در جلسات آموزشی شرکت کند. در این حال به عنوان فردی که دشمن نسبت به اون حساس است، باید خانه‌اش پاک باشد. اسناد و مدارکی همراه خود و یا در خانه خود نداشته باشد. روابط تشکیلاتیش قابل ردیابی نباشد و غیره. این نیاز آجیتاتور چگونه برطرف می شود؟ دال، شرکت آجیتاتور در فعالیت درون حزبی. آجیتاتور به عنوان عضو حزب باید گزارش بدهد، در بحث‌های درون حزبی شرکت کند، در انتخابات حزبی رأی بدهد، نظر خود را در قبال تصمیم‌گیری‌های جمعی ابراز کند و ده‌ها عمل درون حزبی نظیر این. چگونه میتوان یک رهبر عملی و سرشناس را در چنین روابطی قرار داد؟ بیان که اولا امنیت تشکیلات مخفی مستقیما به خطر افتد، ثانیا اطلاعات او از اماکن و عناصر حزبی از محدوده لازم فراتر نرود و ثالثا موقعیت خود او در صورت ضربه خوردن به عناصری از حوزه و یا سطوح دیگر تشکیلات تضعیف نشود و کارش فلج نگردد. اینها نیازهای اصلی است که باید به طور جدی برآورده شود. به اینها میتوان عوامل دیگری را افسود. آجیتاتور حتی وقتی ارتباط حزبی او کاملا پوشیده نگه داشته شده باشد، دائما به علت فعالیت خود به عنوان پیشروی کارگران در معرض جریمه، اخراج و یا دستگیری است. مسائل او به عنوان نان‌آور یک خانواده کارگری دیگر مسائل شخصی او نیست، بلکه یک مسئله حزب است. همینطور در صورت بروز خطر امنیتی آجیتاتور باید در برده شود. فراهم کردن امکانات لازم در این عرصه نیز یک وظیفه تشکیلات حزبی است و مسائل دیگری نظیر اینها. اما پاسخ چیست؟ واضح است که یک پاسخ واحد مستقل از زمان و مکان و شرایط خاص سیاسی و امنیتی هر دوره وجود ندارد. دوره‌ای را می توان تصور کرد مثلا در اوج یک اعتلاء انقلابی که آجیتاتور به عنوان عضو حزب، رهبر شورای کارخانه، نماینده کارگران و غیره، نظیر هر عضو دیگر حزب به مراکز حزبی رفت آمد کند، خود را اصلا در جلسات حوزه تشکیلاتی خود شرکت کند و یا تعلق خود به حزب کمونیست را رسما در سطح جامعه و به توده وسیع کارگران اعلام نماید و سخنران رسمی در میتینگ‌های حزبی باشد. اما ما فعلا در مرحله دیگری هستیم. در متن یک اختناق شدید و کم سابقه در تاریخ مبارزات کارگری کمونیستی در سراسر جهان. در اینجا باید سنت‌ها و مکانیزم‌های ویژه‌ای را یافت. بحث ما هم اگر بخواهد برای حوزه‌های ما در شرایط موجود راهگشا باشد، باید شرایط امروز را مبنا قرار بدهد. قبل از آن که به شکل ویژه‌ای سازماندهی آژیتاتور و اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکیلات مخفی با عناصر علنی کار حزب بپردازیم، باید به چند عامل پایه‌ای و مهم که هر نوع سازماندهی باید با تکیه به آنها انجام بشود اشاره کنیم. اول باید به اهمیت روابط طبیعی در میان کارگران اشاره کرد. این چیزی است که خرده بورژوازی آن را محمل سازی می‌نامد. برای ما روابط طبیعی، دوستی و آشنایی‌ها و رفت و آمدهای طبیعی میان کارگران چیزی بسیار فراتر از این است. اینها مکانیزم‌های واقعی فعل و انفعال درونی طبقه است و به این معنا بخشی از مکانیزم‌های عملی فعالیت خود ما کمونیست‌ها به عنوان بخشی از طبقه نیز هست. این روابط را باید کاملا جدی گرفت. محافل خانوادگی، دوستی‌ها، تماس‌های شغلی، آشنایی‌های محلی و غیره یکی از ظرف‌های واقعی فعالیت خود ماست. به درجه‌ای که فعالین حزب این روابط خود را گسترش داده باشند، در این روابط جای گرفته باشند و خود به کارگرانی اجتماعی با تماس‌های وسیع با همطبقه‌های خود بدل شده باشند، کار سازماندهی فعالیت مخفی و علنی هر دو با سهولت بیشتری پیش می رود. بسیاری از تماس‌ها، آموزش‌ها، گزارش‌گیری‌ها و رهنمودها را می توان در دل همین روابط طبیعی به پیش برد. دوم، مسئله رشد سطح آگاهی سیاسی کارگران و افزایش محبوبیت عمومی حزب در میان آنهاست. قبلا هم درباره احاطه شدن حوزه‌ها با قشر وسیعی از کارگران دوستدار حزب صحبت کردیم. به درجه‌ای که علاقه به حزب کمونیست، سخن گفتن از آن، حمایت کردن حتی لفظی از آن، شنیدن رادیوی آن، جستجو کردن نشریات آن در میان کارگران افزایش یافته باشد، به همان درجه سازمان دادن شبکه واقعا حزبی هم از مخفی و علنی ساده تر خواهد شد. به درجه ای که کارگران معترض افزایش یابند، کارگران معترض کمونیست از موقعیت عملی محکمتری برخوردار خواهند شد. به درجه ای که هر معترض به شیوه ها و با شعارهای ما سخن بگوید، آژیتاتور رسمی سازمان یافته حزبی در گسترش ابعاد و تحکیم امنیت فعالیت خود موفق‌تر خواهد بود. بدین ترتیب استحکام رابطه کار مخفی و علنی و رابطه حوزه‌ها و آژیتاتورها خود تا حدود زیادی متکی به فعالیت روتین رفقای ما در رواج دادن اندیشه‌ها و سیاست‌های حزب و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی عمومی کارگران است. سوم، مسئله آمادگی و ظرفیت سیاسی تشکیلاتی و عملی خود حوزه هاست. برای جذب یک رهبر عملی کارگری و برای سازماندهی او به عنوان یک آژیتاتور حزبی که همان وظایف رهبری را به شیوه کمونیستی و تحت اهداف و موازین و انضباط حزبی انجام می دهد، تشکیلات مخفی ما در این مورد حوزه ها باید توانایی های اولیه خاصی را کسب کرده باشند. هر حوزه قادر به چنین سازماندهی نخواهد بود. حوزه باید از لحاظ سیاسی سطح بالایی داشته باشد، قدرت ترویجی خوبی را در خود متمرکز کرده باشد و به مسائل عملی جنبش کارگری و مطالبات کارگران به خوبی آشنا باشد. حوزه باید تا حد معینی در امر سازماندهی محافل ترویجی، توزیع نشریات حزب، آموزش کارگران و به طور خلاصه سازماندهی و انجام وظایف روتینی که در جزوه وظایف حوزه‌های حزبی آمده است پیشرفت کرده باشد. از لحاظ امنیتی روابط خود را کاملا محکم کرده باشد و از نظر کمیت نیرو به حد کافی رشد کرده باشد. تغذیه، حفظ تماس، هدایت و سازماندهی آژیتاتور خود نیاز به صرف انرژی زیادی خواهد داشت. حوزه باید این توانایی را داشته باشد که آژیتاتور را در خدمت حزب فعال کند و نه آنکه خود توسط مسائلی که از مجرای آژیتاتور برای آن طرح می شود بلعیده شود و از انجام وظایف پایه خود نیز باز بماند. واضح است که حتی حوزه های ضعیف نیز نمی توانند و نباید نسبت به رهبران عملی کارگری که در محیط فعالیت خود با آنها تماس می گیرند بی تفاوت باشند. اما باید توجه کنند که از تماس با این دسته از کارگران و انجام وظایف روتین حزبی در رابطه با آنها تا سازماندهی آنها به عنوان یک مبلغ توده‌ای حزبی راهی طولانی است. اما به هر حال این راهی است که هر حوزه حزبی در ادامه تلاش موفقیت آمیز خود در شکل دادن اولیه به خود دیر یا زود به آن گام خواهد گذاشت. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. بخش سوم مقاله حوزه های حزبی و اکسیون های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی نوشته منصور حکمت رو براتون میخونم. در بخش های قبل در توضیح اهمیت آژیتاتور کمونیست از نظر تلفیق کار مخفی و علنی در فعالیت روتین حزب، سازماندهی و هدایت اکسیون ها و تاثیرگذاری بر توده کارگران نسبتاً به تفصیل صحبت کردیم. در انتهای بخش دوم به یک سلسله سوالات عملی مهم در زمینه سازماندهی آژیتاتور و رابطه عملی او با حوزه و تشکل حزبی اشاره کردیم. رؤوس کلی سوالات اینها بود: تماس آژیتاتور با حوزه مخفی چگونه باید برقرار و حفظ شود؟ هدایت عملی و کنترل فعالیت آژیتاتور چگونه باید توسط تشکل مخفی انجام شود؟ آموزش منظم آژیتاتور علنی کار توسط سازمان مخفی چگونه تامین می شود؟ آژیتاتور چگونه در حیات درونی یک حزب مخفی دخالت و شرکت می کند؟ و بالاخره مسائل معیشتی و امنیتی آژیتاتور چگونه حل می شود؟ اینجا در انتهای بحث لازم است در حد امکان نکاتی در جهت پاسخگویی به این مسائل عملی با توجه به اوضاع اختناق کنونی طرح کنیم. واضح است که آنچه اینجا به عنوان راه حل یا راه حل‌های نسبی ذکر می‌کنیم دگمه‌های لایت و غیری نیستند. هم تغییر اوضاع و هم انباشت تجربه و گسترش امکانات اشکال عملی سازماندهی و فعالیت آژیتاتور علنی در رابطه با تشکل مخفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما به هر رو آنچه اینجا گفته می‌شود می‌تواند الگوی ابتدایی و کمابیش قابل تعمیمی برای فعالیت ما در این زمینه در دوره حاضر باشد. لازم به یادآوری است که به دلیل ستکه شدن این مقاله در هر قسمت برخی نکات برای زنده کردن زمینه عمومی بحث احتمالاً به ناگزیر تکرار خواهد شد. یک، کار با رهبران موجود. قبلا گفتیم که کارگرانی را که ما برای پرورش آژیتاتورهای کمونیست بر روی آنها کار می‌کنیم می‌توان در مجموع و به طور نسبی به دو دسته تقسیم کرد. اول، رهبران عملاً موجود جنبش‌های اعتراضی کارگری، یعنی کارگران مبارزی که هم‌اکنون دارای نفوذ عملی جدی بر توده کارگران در واحدهای خیشند. دوم، استعدادهای در حال شکل‌گیری، کارگران معترض با شهامت و هوشیاری که تازه پا به عرصه رهبر شدن می‌گذارند. کار با رهبران موجود دارای ویژگی‌های خاص خود است. تشکل‌گریزی آنان، درک مبهمشان از اهداف و روش‌های حزب کمونیست که حاصل تحریفات رویزیونیستی از کمونیسم و محدودیت‌های دامنه فعالیت تاکنونی حزب ماست، محافظه‌کاری امنیتی در تماس با تشکیلات مخفی و توهمات اکونومیستی و سندیکالیستی، اینها رؤوس عمده موانعی است که پیوستن این کارگران به صفوف حزب را دشوار می‌کند. در مقابل، تجربه غنی، شناخت مکانیزم‌های کار علنی در میان کارگران و حفظ خود در برابر فشار سرکوب و تحریکات عوامل بورژوازی، درک سریع موقعیت و روحیات کارگران نقاط مثبتی است که این کارگران از آن برخوردارند و در صورت روی آوری به مارکسیسم انقلابی و متحد شدن در حزب ما، آنان را به اهرم‌های نیرومندی در پیشبرد سیاست کمونیستی در درون کارگران تبدیل می کند. دوره جذب این رفقا به حزب عمدتاً دوره‌ای است که آنها به اهمیت کار با حزب کمونیست پی می‌برند و به ضرورت قرار گرفتن در صف تشکیلات حزبی مجاب می‌شوند. محور این دوره جذب معنی کردن کمونیسم از دیدگاه ما توضیح و آموزش روش‌ها و اهداف کمونیستی است. اگر نقد باورهای نادرست نقش حیاتی دارد، آموزش روش‌های ویژه ما نیز به همان درجه حیاتی است. بنابراین رفقایی که مسئولیت جذب رهبران کارگری به حزب را بر عهده دارند باید از مسلط‌ترین مروجین ما باشند. رابطه این رفقا با این کارگران پیشرو از همان ابتدا باید با ضریب امنیتی بالایی برقرار شود. قرار دادن این پروسه در متن یک رابطه طبیعی، سپردن پیشبرد این رابطه به یک نفر و کاهش دادن اطلاعات دیگر اعضای کمیته یا حوزه مخفی حزبی از هویت و عرصه کار و فعالیت این رفقای کارگر به حداقل ممکن شرط لازم حفظ امنیت حوزه و رفقای کارگر مورد نظر هر دو است. در گزارش دهی راجع به نحوه پیشرفت این روابط کارگری به ارگان‌های بالای حزبی باید حداکثر دقت به عمل آید که با محدود کردن اطلاعات امنیتی در گزارشات و با استفاده جدی از محکمترین اشکال رمز و رد بدل کردن اطلاعات امنیت کارگرانی که با آنها در تماسیم حتی در صورت افتادن گزارشات به دست عوامل دشمن محفوظ بماند. باید کاری کرد و این تلاش خود را به کارگران مورد نظر نیز توضیح داد که ریسک امنیتی تماس گرفتن با حزب کمونیست برای کارگران پیشرو به حداقل ممکن کاهش یابد. فداکاری در پیشبرد امر کمونیسم و حزب کمونیست برای اعضای حزب فرض است، اما انتظار فداکاری برای تماس با حزب از کارگرانی که هنوز حقانیت راه انقلابی ما را به روشنی که باید در نیافتند بیجاست. این ماییم که باید بر موانع اولیه فائق آییم و اگر یکی از این موانع محافظه‌کاری، تشکل‌گریزی و بی‌اعتمادی است که در درجه اول جلادان جمهوری اسلامی و در درجه دوم سطحی کاری‌های پوپولیستی در گذشته در دل کارگران انداخته‌اند، آنگاه این ماییم که باید به عنوان حزب سیاسی و متعهد طبقه کارگر با صرف انرژی بیشتر این موانع را خنثا کنیم. به درجه ای که کارگران به امر کمونیسم و حزب کمونیست مؤمن می‌شوند، به همان درجه نیز از خود مایه خواهند گذاشت. اما این شرایطی است که ما باید برای آن کار کنیم، نه آن که مفروض بگیریم. به هر رو در این روابط ما قادر خواهیم شد بخشی از این رهبران عملی را به کمونیست‌های متعهد به حزب و متشکل در حزب تبدیل کنیم. اینجا دیگر عملکرد این رفقا در سه آژیتاسیون و رهبری عملی به امری برای حزب تبدیل می شود. مسائل تکنیکی و عملی سازماندهی حزبی آژیتاتور دیگر به طور جدی برای ما طرح می شود. ارتباط، آموزش، هدایت. اولین مسئله‌ای که باید حل کرد مسئله ارتباط و تماس دائمی تشکیلات مخفی با آژیتاتور است. در شرایط موجود مطمئن ترین راه حفظ این تماس قرار دادن آژیتاتور در رابطه با یک مروج کارآزموده حزبی است که تنها وظیفه و یا وظیفه عمده سازمانی او حفظ ارتباط، آموزش، تغذیه سیاسی و گزارش دهی از کار آژیتاتور است. اختصاص یک رابطه ویژه به هر آژیتاتور حداقل امکاناتی است که باید در خدمت فعالیت آژیتاتور قرار داده شود. اما رفیق رابط تنها وظیفه حفظ ارتباط آژیتاتور و حوزه را ندارد. برعکس، او در واقع نماینده تمام اتوریته حوزه در رابطه با آژیتاتور خواهد بود. از لحاظ سیاسی و کاراکتر مبارزاتی، رفیق مروج باید رفیقی باشد که بتواند به مسائل نظری عملی آژیتاتور پاسخ گوید، در حین عمل او را هدایت کند و نقاط ضعف و قدرت کار او را جمع‌بندی نماید. رفیق مروج باید بتواند به یک اتوریته معنوی و سیاسی برای آژیتاتور تبدیل شود. هرچه آژیتاتور مورد بحث با سابقه تر، مجرب تر و فعالتر باشد، خصوصیاتی که رفیق مروج رابط با او باید داشته باشد به همون نسبت باید در سطح بالاتری قرار داشته باشد. شیوه روزمره کار مروج با آژیتاتور. رفیق مروج برای آنکه قادر به هدایت آژیتاتور باشد، باید در همان محیط فعالیت آژیتاتور، کارخانه و محله حضور داشته باشد و حداقل در همان واحد تولیدی شاغل باشد که آژیتاتور در آن کار فعالیت می‌کند. رابطه این دو رفیق باید رابطه دو دوست و همکار نزدیک باشد. اما سطح علنی این دوستی باید چنان حفظ شود که از یک سو آژیتاتور و رفیق مروج حزبی به طور خود به خودی همواره با هم تداعی نشوند. مروج باید دوستی در میان دوستان متعدد آژیتاتور باشد. از سوی دیگر این رفاقت باید آنچنان نزدیک باشد که تماس نسبتاً مکرر آژیتاتور و مروج برای هر ناظر خارجی امری طبیعی به نظر برسد. برخلاف آژیتاتور که دخالت علنی و نیمه علنی در مبارزات کارگری وظیفه اوست، رفیق مروج باید حداقل حداکثر به عنوان یک کارگر عادی در اعتراضات شرکت جوید. اگر مروج خود رأساً در امر آژیتاسیون دخالت کند، آنگاه حوزه حزبی عملاً دو آژیتاتور بدون پشتوانه و بدون ارتباط خواهد داشت. مسئله را می توان به این صورت در نظر گرفت که هر واحد آژیتاسیون ما حداقل شامل دو نفر است که یکی خود آژیتاتور و دیگری مسئول سیاسی و رابطه اوست. حفظ تقسیم کار موجود میان این دو حیاتی است. رفیق مروج باید ترتیبی بدهد که در متن روابط طبیعی آژیتاتور بتواند از طریق و به کمک او نشریات حزبی را مطالعه کند، به کتب و جزوات لازم دسترسی پیدا کند و با مباحثات درون حزبی آشنا شود. آژیتاتور از طریق رفیق مروج نظرات و گزارشات خود را به حوزه و تشکیلات حزبی ارائه می کند. اساسی ترین نکته در رابطه مروج و آژیتاتور اعتماد سیاسی آژیتاتور به مروج و اتوریته معنوی رفیق مروج است. بدین ترتیب مرتبط کردن رهبران عملی با حوزه ها اساساً در گرو داشتن رفقایی است که بتوانند نقش رابطه مروج را به درستی ایفا کنند. هر رابطی نمیتواند این وظیفه را به عهده بگیرد، چرا که ضعف سیاسی و تجربی مروج به عقب ماندگی آژیتاتور، دلسردی او از کار و جدایی سیاسیش از حزب منجر خواهد شد. اگر این اتوریته معنوی به دست آید، فعالیت روزمره آژیتاتور با شادابی، با کمترین ابهامات عملی و اعتماد به نفس کافی انجام خواهد شد. در اینجا مسئله ما بیش از آن که تشکیلاتی و اجرایی باشد، یک مسئله سیاسی است. ما باید کادرهای مروج ورزیده خود را در خدمت جلب و سازماندهی و حفظ ارتباط با بهترین رهبران عملی در جنبش کارگری قرار بدهیم. ضرورت استقلال عملی نسبی آژیتاتور. حتی در صورت امکان برقراری محکمترین تماس‌ها با حوزه‌ها و تشکیلات حزب، یعنی در شرایطی بسیار مساعدتر از امروز، یک مبلغ توده‌ای حزبی و یک رهبر کمونیست کارگران باید از آزادی عمل نسبی بالایی برخوردار باشد. ابتکار عمل، تصمیم گیری سریع و تشخیص فوری موقعیت در لحظات مختلف مبارزه شرط لازم فعالیت یک آژیتاتور کمونیست است و این مترادف با درجه بالایی از استقلال در فعالیت‌های جاری است. در شرایط کنونی ما باید به درجه حتی بالاتری از آزادی عمل برای آژیتاتورها به اصطلاح رضایت بدهیم. محدودیت‌های امنیتی و عملی تماس و کنترل تا درجه زیادی در این مرحله باید توسط آموزش آژیتاتور، همدلی ایدئولوژیک سیاسی میان آژیتاتور و تشکیلات مخفی و سنت‌های جا افتاده فعالیت جبران شود. هر جا کنترل به عنوان یک امر تشکیلاتی و اجرایی تضعیف می‌شود، نقش انسجام سیاسی افراد، روی خط بودن آنها و احاطه آنها به سنت‌های کار حزبی افزایش می‌یابد. در این مرحله خاص از فعالیت حزب، ما باید به طور قطع به درجات زیادی به این عوامل سیاسی ایدئولوژیک و به این سنت‌ها که باید با پشتکار تثبیت شود متکی شویم. سنت‌هایی که اساساً تا کنون غایب بوده و جمع‌بندی و تثبیت آن وظیفه ماست. هرچه آژیتاتور از لحاظ سیاسی ایدئولوژیکی استوارتر باشد، نیازهای حزب را به درستی بشناسد و در کار خود مجرب باشد، تشکیلات مخفی می‌تواند به همان درجه بر صحت تصمیم گیری های فردی او بیشتر تکیه کند. این وظایف رفیق رابط و مروج را سبکتر می کند و همچنین از ضربه پذیری تشکیلات می کاهد. امنیت حوزه ها. چگونه می توان حوزه را از ضرباتی که می تواند در نتیجه فعالیت آژیتاتور در عرصه علنی آن را تهدید کند مسون داشت؟ رفیق مروج خود یک حلقه واسط است که آژیتاتور را از حوزه منفک می کند و به ما امکان می دهد تا حوزه را از دسترس پلیس دور نگه داریم. هوشیاری رفیق مروج در تشخیص احتمال وارد شدن ضربه پلیسی به آژیتاتور، اعلام خطر به موقع او به آژیتاتور و حوزه ما را قادر می کند تا از ضربه اجتناب کنیم و یا آن را در همان محدوده کنترل کنیم. در شرایط فعلی باید اطلاعات آژیتاتور از حوزه بسیار ناچیز و تنها در حدی باشد که برای فعالیت او حیاتی است. دامنه این اطلاعات باید به حدی باشد که حتی در صورت لو رفتن همه آنها به پلیس سیاسی، حوزه قابل ردیابی نباشد. اطلاعات رفیق مروج از حوزه نیز باید بر طبق اصل حداقل اطلاعات محدود نگاه داشته شود، به نحوی که در صورت ضربه خوردن رفیق مروج حوزه فرصت کافی برای پاکسازی کامل خود داشته باشد. در شرایط کنونی باید از شرکت دادن رفیق آژیتاتور در جلسات حوزه‌ای صرف نظر کرد. در شرایط بهتر می توان آژیتاتور را به جلسات حزبی دیگری که در آن امکان شناسایی متقابل افراد شرکت کننده وجود نداشته باشد دعوت کرد. در هر شرایطی در آینده نیز شرکت آژیتاتور در جلسات حزبی باید با نهایت دقت، تعمق و اطمینان خاطر از کلیه جنبه‌های امنیتی صورت بگیرد. امنیت آژیتاتور. مهمترین مسئله در امنیت آژیتاتور کمونیست رابطه است که او به عنوان یک رهبر با توده کارگران برقرار می‌کند. جلب حمایت فعال توده کارگران از خود و متکی شدن به اراده و تصمیمات جمعی آنها، دخیل کردن کارگران در کلیه ستون مبارزه اعتراضی و متکی شدن به پشتوانه قدرت توده ها، این حیاتی ترین سرمایه آژیتاتور در عرصه حفظ امنیت خود در جریان رهبری مبارزات اعتراضی و نیز در تماس های روزمره‌اش با کارگران است. دشمن هرقدر هم که در سطح جامعه سایه اختناق و سرکوب را گسترده باشد، نمیتواند به سادگی به رهبران کارگر، به رهبران کارگران، به کسانی که در دل توده کارگران جای دارند و نمایندگان صالح و شناخته شده آنها هستند دسترازی کند. امنیت آژیتاتور در جریان فعالیت به مثابه یک آژیتاتور اساساً از همین راه باید تضمین شود. اما شرط لازم این امر در شرایط موجود این است که پلیس سیاسی نتواند به تعلق تشکیلاتی و تماس‌های عملی آژیتاتور و تشکیلات پی ببرد. در ذهن و در پرونده‌های پلیس، رفیق آژیتاتور ما باید حد اکثر کارگر فعال و مبارزی ترسیم شود که در برابر حرف زور دولت و کارفرما سرخم نمی کند و از حق کارگران دفاع می کند، اما ارتباط تشکیلاتی با هیچ جریانی ندارد. این یک نقطه قدرت آژیتاتور در مواجهه با پلیس سیاسی است. او باید رابطه تشکیلاتیش را در یک گوشه دور از دسترس ذهن خود پنهان کند و به طور جدی روانشناسی یک رهبر توده‌ای، یک کارگر معترض، یک ناراضی با شهامت، یعنی بخشی از آنچه که واقعا هست را به خود بگیرد. هرقدر ارتباط تشکیلاتی بر روابط طبیعی جا افتاده تری استوار باشد، آژیتاتور از لحاظ روحی و عملی در برابر پلیس سیاسی در موضع قدرتمندتری قرار خواهد گرفت. به این منظور باید نکات دیگری به طور جدی مد نظر گرفته شوند. نباید پلیس بتواند نزد مبلغ حزبی اسناد و مدارک سازمانی و حتی نشریات علنی پیدا کند. خانه او باید کاملا از اسناد و نشریات پاک باشد. آژیتاتور هیچ وظیفه سازمانی دیگری بجز ایفای نقش آژیتاتور نباید بر عهده بگیرد. نباید در چاپ و توزیع نشریات، نقل و انتقال اسناد، در جمع‌آوری کمک مالی به نام حزب، در جذب افراد جدید به حزب به طور مستقیم شرکت کند. آژیتاتور باید وظیفه خاص خود را انجام بدهد. این وظیفه حوزه مخفی و محافل شبکه‌های پیرامونی آن است که بر زمینه مساعدی که در نتیجه فعالیت رفیق آژیتاتور به وجود می‌آید، فعالیت‌های روتین حوزه را گسترش دهند. در شرایط موجود، هویت آژیتاتور حزبی و تعلق او به حزب را کسی جز رفیق مروج حزبی نباید بداند. قرار و مدار خاصی میان رفیق آژیتاتور با مرکز سازماندهی تشکیلات حزبی باید برقرار شود تا در صورت قطع رابطه او با رفیق مروج، ارتباط آژیتاتور با حوزه در صورت لزوم مجدداً از مرکز بسته شود. به طور خلاصه، انرژی زیادی باید صرف شود تا آژیتاتور بتواند در امنیت کافی فعالیت کند. این نکته را هم اضافه می‌کنیم که حفظ امنیت رفیق مروج نیز بسیار حیاتی است. هم ارزش فردی او به عنوان یک کادر کمونیست و هم نقش حساسی که در این میان بر عهده دارد ایجاب می‌کند که علی‌رغم اینکه به اندازه آژیتاتور مستقیما در معرض ضربه‌های حین اکسیون نیست، حد اکثر امکانات برای حفظ امنیت او بسیط شود. در صورت وقوع هر مخاطره پلیسی برای حوزه که میتواند مروج را هم آلوده کند، باید سریعا به او هشدار داده شود. امکانات لازم برای حفظ امنیت فردی وی باید به وجود آید. رساندن نشریات به دست رفیق مروج، دریافت گزارشات او و جلساتی که او در آنها شرکت میکند باید با درجه ایمنی بالایی سازماندهی شود. 2. کار با استعدادهای جدید. اگر رهبران جا افتاده کارگری در یک پروسه آموزش انتقادی به حزب کمونیست نزدیک می شوند، استعدادهای جدید و رهبران جوانتر بیشتر نیازمند آموزش اثباتی مارکسیسم و روش‌های عملی رهبری کارگری هستند. کار آموزش و جذب روی این دسته از کارگران باید از همان ابتدا توسط رفقای انجام شود که در همان محیط کار و زیست حضور دارند. این رفقا هستند که باید استعداد و آمادگی کارگرانی را که می توانند به رهبران عملی مبارزی بدل شوند تشخیص دهند و خود آنها هستند که اولین مراحل این پروسه را به پیش می برند. هر رفیق حزبی در کارخانه و محله می تواند با چند کارگر مستعد در رابطه باشد و به طور همزمان امر آگاهگری و آموزش را در میان آنها به پیش ببرد. بخش مهمی از این آموزش، آموزش عملی و تجربی است. تربیت آژیتاتور یک پروسه نسبتاً طولانی است. رفیق کارگر باید تمام هنر آژیتاسیون را بیاموزد و به این منظور مانند هر رشته علمی و هنری دیگر باید مراحل مختلفی را طی کند. کارآموزی کند، از کار ساده به کار پیچیده حرکت کند. آژیتاسیون فقط شهامت اعتراض کردن و دیگران را به اعتراض فراخواندن نیست، بلکه روش متشکل کردن و هدایت کردن توده کارگران به طور علنی و نیمه علنی است. آنچه آژیتاتور کارآموز باید از لحاظ نظری بیاموزد چندان تفاوتی با آنچه هم اکنون در محافل ترویجی مورد بحث قرار می‌گیرد ندارد، اما از لحاظ عملی این امر ویژگی‌های خود را دارد. از روز اول نمی‌توان در رأس یک اعتصاب قرار گرفت و همه جنبه‌های آن را به درستی هدایت کرد. فرد باید قبلاً کار با توده کارگران را در سطوح مختلف آموخته باشد و ملزومات رهبری اقدام اعتراضی را بشناسد. دوره کارآموزی به معنی واقعی کلمه یک دوره کارآموزی است با پروژه‌ها، تمرین‌ها و آزمون‌هایش. رفیق مروج ما باید آگاهانه آژیتاتور کارآموز را در این آزمون‌ها قرار دهد. محافل خود به خودی کارگران پیشرو فلحال این سنت را در آموزش کارگران مستعد جدید به کار می‌برند. برای مثال اختلافات شخصی مناسبات میان کارگران در یک قسمت را سرد و غیر رفیقانه کرده است. آیا کارآموز ما می‌تواند با سخن گفتن، استدلال و توضیح منافع طبقاتی کارگران این اختلافات را از میان بردارد و جو رفاقت را برقرار کند؟ کارگری حین کار صدمه دیده و بستری شده است. آیا کارآموز ما میتواند کاری کند که کارگران به طور دست جمعی و ترجیحاً با تعطیل کردن کار از او عیادت کنند، به خانوادهش سر بزنند و برای دریافت خسارات از کارفرما اعمال فشار نمایند؟ آیا کارآموز ما میتواند یک صندوق کمک به خانواده رفیق کارگری که از کار افتاده از سازمان دهد؟ در حمایت از یک کارگر مبارز زندانی چطور؟ آیا کارآموز ما میتواند ترتیبی بدهد که کارگران این یا آن قسمت فلان عضو انجمن اسلامی را که دست به ارعاب کارگران میزند با یک برنامه حساب شده سر جایش بنشانند؟ این آزمون ها بسیارند و در زندگی هر روزه کارگران بارها پیش روی هر کارگر آگاه و مبارزی قرار میگیرند. در این پروسه آژیتاتور عمیقا با مسائل کارگران، قدرت آنها، اشکال مختلف متشکل کردن آنها، عواملی که به آنها شهامت می‌دهد و یا نگرانشان می‌کند، روانشناسی تودهی کارگران و غیره آشنا می‌شود. اینها همه ملزومات تبدیل شدن به رهبر عملی کارگران است. از نظر عملی، دوره آمادگی و جذب باید تحت نظر یک رفیق مروج حزبی طی شود. به درجه ای که آگاهی و تجربه آژیتاتور آتی ما افزایش می‌یابد، به همان درجه نیز از لحاظ عملی به حزب نزدیکتر می‌شود. این آگاهی و آمادگی باید چنان بالا برود که خود آژیتاتور خواستار کار جدی و مستقیم با حزب کمونیست و عضویت در حزب باشد. هنگامی که آژیتاتور جای خود را به عنوان یک کمونیست در حزب و به عنوان یک رهبر در رأس کارگران احراز کند، مسائل عملی سازماندهی او از نوعی خواهد بود که قبلا به آن اشاره کردیم. هرچند پرورش آژیتاتور از همان مراحل ابتدایی به معنای آن خواهد بود که به تدریج روابط طبیعی مستحکمی میان او و مروج یا مروجین حزبی به وجود آمده است. رفاقت کهنه و قابل اتکایی ایجاد شده است و شناخت متقابل عمیقی از ظرفیت‌ها و کاراکتر فردی میان مروج و آژیتاتور وجود دارد. این که خود یکی از مؤلفه‌ها و نشانه‌های توده‌ای شدن حوزه‌های پایه در میان کارگران است، دست ما را به درجات زیاد در سازماندهی مناسب رابطه تشکل مخفی با آژیتاتور علنی باز می‌کند. 3. قدرت آژیتاتور در تشکل اوست. قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست. این حکم ابتدایی مبارزه طبقاتی کارگران است. اما در مورد هر تک کارگر مبارزی نیز این حکم صدق می کند. تشکل اگر تشکل پرولتری باشد به کارگر مبارز قدرت می دهد. به اعتماد به نفس او می افزاید. شهامت و جسارت و اطمینان خاطر از عاقبت مبارزش را 10 چندان می کند. رهبرانی که به صفوف ما می پیوندند نیز باید چنین احساسی پیدا کنند. متشکل شدن در حزب باید به معنای این باشد که آنان امر رهبری را بهتر انجام می دهند. امنیت بیشتری حس می کنند. به ادامه کاری مبارزشان اطمینان بیشتری می‌یابند، تأثیر بیشتری به جای می‌گذارند، در برابر دشمن خود را قوی‌تر حس می‌کنند و اطمینان خاطر بیشتری در مورد عواقب فعالیتشان برای خانواده و همسر و فرزندان خود چه از لحاظ مادی و چه معنوی حس می‌کنند. سطحی‌گرایی سیاسی و تشکیلاتی سازمان‌های پوپولیستی، کم توجهی آنها به مجموعه نیازهای کارگران مبارزی که به کار سازمانی روی می‌آورند، عملاً در موارد زیادی تشکل سیاسی را به وزنه‌ای بر پای کارگران مبارز و باری بر دوش آنان بدل می‌کرد. روش حزب کمونیست روش دیگری است. این را باید در عمل اثبات کرد. 4. در پایان باز هم درباره اهمیت آژیتاتور کمونیست. جذب و تربیت آژیتاتورهای کمونیست پروسه‌ای دشوار و طولانی است. اما از ابتدا نیز قرار نبود انقلاب کمونیستی امری ساده و زود فرجام باشد. آژیتاتور کمونیست یک رکن این انقلاب کمونیستی است. مادام که کمونیست‌ها در حیطه کار صرفاً مخفی مقید باشند، با فرض اینکه در این قلمرو مهم وظایف خود را به درستی هم انجام دهند و عرصه کار علنی و رهبری توده‌ای را به آن بخش‌های بسپارند که حداکثر قادر به مبارزه برای رفرم و اصلاحاتند و پتانسیل انقلابی طبقه کارگر را در محدوده قوانین و مقررات جامعه بورژوایی مهار می‌زنند، انقلاب کمونیستی امکان پذیر نیست. کمونیست‌ها حکمای خیراندیشی نیستند که طبقه کارگر را به طور کلی آگاه کنند، اما به طور مشخص و در مبارزه عملی در دست سندیکالیسم و رفرمیسم رها سازند. آژیتاتور کمونیست نه تنها جزء لایتجزای هر تلاش برای رهبری توده کارگران است، بلکه در همان وجه آگاهگری نیز به درجه‌ای که این آگاهی باید در دل مبارزه جاری و عملی آموخته شود نقش حیاتی دارد. حزب بدون آژیتاتور حزبی ناقص و لاجرم ناموفق است. اما آژیتاتور کمونیست بر درخت سبز نمی شود. حاصل کار پیگیر و طولانی کمونیستا در عمق طبقه کارگر است. باید کاری کنیم که دوران بی‌رهبری کارگران خاتمه یابد. بهترین عناصر طبقه کارگر، کارگران کمونیست، رهبران و سازماندهان عمل توده‌ای به همت حزب کمونیست و متشکل در این حزب جای خود را در رأس توده‌های وسیع طبقه کارگر در کارخانه‌ها و محلات، در اعتصابات، تظاهرات، باریگارد و در قیام بازیابند. باید کاری کنیم که در فردایی نه چندان دور هر جا بورژوازی با کارگران معترض و به پا خواسته روبرو می شود، در رأس و پیشاپیش صفوف آنان کارگران کمونیست استواری را ببینند که در یک حزب سیاسی مخفی با انضباط پولادین به هم بافته شدند. کارگران کمونیستی که حلقه های متصل کننده توده عظیم کارگران با سازمان انقلابیون حرفه‌ای این طبقه یعنی حزب کمونیست ایرانند. اگر می خواهیم این روز زودتر فرا برسد، امروز باید به طور جدی امر ساختن و بست تشکل مخفی کمونیستی در میان کارگران را با وظیفه پرورش و جذب مبلغین کمونیست ترکیب کنیم. درک اهمیت و جایگاه آژیتاتور کمونیست گام اول در این راه است. شنوندگان عزیز، بخش آخر اثر منصور حکمت تحت نام حوزه‌های حزبی و آکسیون‌های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی رو شنیدید. در برنامه های آتی سایر مطالب منصور حکمت رو براتون میخونیم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. روز شما بخیر. تا برنامه آتی، من مریم کوشا هستم.